بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل سفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و رسول الامجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی و تقوى الله، فإنها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در عرصه زندگی اسلامی و زندگی به رنگ خدا، اخلاق جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. انسان مسلمان، انسان مؤمن فخر فردی است اخلاق مدار، هم در عرصه اخلاق شخصی، اخلاق خانوادگی و هم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و کاری دارای فضائل اخلاقی است و بدور از رذائل اخلاقی. در عرصه اخلاق اجتماعی در جامعه به عنوان فردی متخلق که الگوست و مایه رشد و اخلاقی شدن جامعه به حساب می آید. وجودش خورشیدیست فروزان برای محیط پیرامونی در عرصه اخلاق مداری و نبودش مایه احساس شدن کمبود در جامعه. یکی از آموزه‌های اخلاقی اجتماعی اسلام دیگر دوستی و پرهیز از دیگر سوزی است. انسان مسلمان، انسان مؤمن انسانی است که دیگران را دوست دارد. در جامعه اسلامی فردی است که در تمامی کانونهای زندگی، چه خانوادگی چه عمومی و چه کاری، روحیه دیگر دوستی دارد. در خانواده همسرش، فرزندانش، پدر و مادر، خیشان، صمیمی است و در تمامی فراز و نشیب‌های زندگی با روحیه دوستی با اونها تعامل برقرار میکند. در محیط اجتماعی دارای رویه و روحیه دیگر دوستی است، دیگران را دوست دارد و در محیط کاری نیز این چنین هست، دارای این فضیلت اخلاقی است که احترام دیگران، دوستی دیگران را پاس می دارد و از آن طرف پرهیز می کند از اذیت، آزار و دیگر سوزی، هزینه کردن دیگران برای خود، تجاوز به حقوق دیگران، پرهیز می کند. انسانی که این چنین باشد محبوب جامعه می گردد، محبوب خانواده می گردد، محبوب همسر، فرزندان، خیشان، جامعه، محیط کاری می شود، چون دیگران را دوست دارد و در دوستی صادق است و از آن طرف دیگران را نمی آزارد، حقوق دیگران را پاس می دارد، ظلم نمی کند و مایه سلب آسایش دیگران نیست. خب چنین شخصیتی در هر محیطی که قرار بگیرد هم مایه آسایش، رشد، پیشرفت و شکوفایی محیط پیرامونی می شود و هم باعث می شود دیگران از او الگو بگیرند و عملاً اخلاق اسلامی را به دیگران آموزش می دهد. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خصلتان لیس فوقهما من البر شیئون، دو خصلت هست در ارزشمندی بالاتر از اون دو چیزی نیست. یک، الایمان بالله، ایمان به خدا، زندگی ایمانی داشتن، گناه نکردن، خود در محضر خدا دیدن، و دوم النفع لعباد الله، دیگران را دوست داشتن و در خدمت دیگران بودن. و بعد می فرماید و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیئون، اما دو خصلت هست که بالاتر از اونها در بدی چیزی نیست. یک، الشرک بالله، انسان موحد نباشد، با ایمان نباشد، و دوم از ذره لعباد الله، کینه در دل داشته باشد نسبت به دیگران و مایه زیان و خسارت دیگران شود. در بدی بالاتر از این فرد دیگه کسی نیست. همچنین باز می فرمایند احب و عباد الله الی الله، محبوب ترین کس نزد خدا، انفعهم لعباده، کسی است که منفعتش، سودش برای مردم بیشتر هست، خدمتش بیشتر هست، و اقوامهم به حقه، و پایبندترین فرد هست به مراعات حقوق مردم، حقوق همسر، فرزندان، خیشان، جامعه، ارباب رجوع، محیط کاری. شما میبینید که رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در این باره چه سفارش های مهمی داشتند. انسانی که خدمتگزار و دوستدار دیگران هست، محبوب خدا، و آن که در مسیر زیان رسانی، ایجاد ضرر و خسارت به دیگران هست، دارای چه درجه پایینی و بی ارزشی و بی شخصیتی در فضای جامعه هست. نفها گاهی نفی جسمیست، مالیست، سیاسیست، خانوادگی، پزشکی، خدماتیست. اینها به انسان گاهی افرادی هستند خدمت میکنن. گاهی در یک مشکل مالی دست انسان فردی میگیرد. در مسائل پزشکی، پزشکان عزیز، تلاشگران عرصه بهداشت و درمان خدمت میکنن. در عرصه سیاسی، کسانی که متصدی امور هستند خدمت به مردم میکنند. در عرصه خانوادگی، زن به همسر و فرزندان، شوهر به همسرش و فرزندان، و فرزندان نسبت به پدر و مادر خدمت میکنند. در محیط علمی به دانش و فناوری، دانشمندان به هم خدمت می کنند و آنها به جامعه خدمت می رسانند. در عرصه خدمات عمومی، بازرگانان، اهل بازار، مسئولین ادارات، کارمندان خدمت می کنند. عزیزانی که عیاب و زعاب و عمل و نقل را مدیریت می کنند، مثل رانندگان عزیز به مسافران خدمت میکنند. نیروهای مسلح ما به کل جامعه خدمت میکنند. همه انسانها در فضای زندگی خداوند فرصت خدمت به اونها داد. به خدمت اونها گران قدر هست. باید قدر این فرصت بدانند و خدایی به مردم خدمت بکنند. الایمان بالله و نفع لعباد الله. این فرصتی که به دست آوردن جهت خدمت خدایی به مردم، تبدیلش نکنند به ضرر، و الا این فرصت تبدیل می شود به نقمت. و ضرر هم اشکال مختلفی دارد: ضرر اقتصادی، ضرر سیاسی، ضرر اجتماعی، ضرر خانوادگی، ضرر خدماتی. باید انسان پرهیز کند که کوچکترین ضرر به جامعه و فردی برساند. اینقدر باید دقت کند که در قرآن داره هر کس ذره‌ای، فمن یعمل مثقال ذره شرا، اگر کسی ذره‌ای شر به دیگران برساند، یره عذابش خواهد دید و آثار وضعی نامطلوبش در خود دنیا مشاهده خواهد کرد. بدین خاطر باید انسان مدام مراقب باشد که اهل ایمان و اهل خدمت به مردم باشد. و اینطور نیست که وقتی انسان خدمت به جامعه کرد، خدمت به مردم کرد، فقط برکاتش، نعماتش، ثوابش در آخرت ببینند. اینطور نیست. در همین دنیا هم این خدمت نصیب می شود. این خدمت الهی نصیب می شود. انسان انسانی به دیگران خدمت می کند. اما خداوند خدایی به او خدمت می کند. ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می فرمایند: من نفس کربت مؤمنین. هر کس بتواند باری را از دوش انسان مؤمنی بردارد، فرج الله تعالی انه کربت دنیا و الاخره، خود خداوند گرفتاری‌های دنیا و آخرت او را برخواهد داشت، هم در دنیا هم در آخرت. امام صادق می‌فرمایند: من کان فی حاجت اخیه المسلم کان الله فی حاجته ما کان فی حاجت اخیه. میگه اگر انسانی در خدمت مردم باشد، به هر مقداری که در خدمت مردم هست خدا به او خدمت میکنه. اما این فرد انسانی به دیگران خدمت میکند، اما خدا خدایی به او خدمت میرساند. این چنین ارزش دارد، دیگر دوستی و پرهیز از دیگر سوزی. این فضیلت اخلاقی است که انسان مسلمان باید پاسش بدارد، مراعات کند، در فضای جامعه با روحیه ایمانی و الهی در خدمت مردم باشد. اما رسول گرامی اسلام یک هشدار داده است و اون این هست که گاهی انسان‌ها به خاطر رسیدن به دنیا، رسیدن به مظاهر دنیا، دینو کنار میگذارن، خدمت به مردمو کنار میگذارن، از دیگران سوء استفاده میکنن، مراعات حقوق مردم نمیکنن، شخصیت دیگران را برای رسیدن خود به آرزوهای دنیایی خرد میکنند. و اگر دنیاشان با از بین بردن دینشان ممکن هست، دینشون رو کنار میگذارن. یعطی علی الناس زمانون، پیامبر هشدار میده ای مردم یه زمانی میرسه که لا یبال الرجل ما تلف من دینه، یه زمانی میرسه که انسان هیچ ابایی نداره که دینش رو تلف بکنه، ازا سلومت له دنیا، اگر دنیاش آباد بشه. دینو میفروشه، دینو زیر پا میگذاره به خاطر این که به دنیا برسه، دنیایی که خداوند می‌فرماید لعب و لهو، زمانی ندارد. مقدار حیات دنیا در مقابل حیات جاودانه آخرت اصلاً قابل مقایسه نیست. بدین خاطر یکی از آموزه‌های مهم اخلاقی این نکته هست: دیگر دوستی و پرهیز از دیگر سوزی. انسان باید دست دیگران رو بگیره، کمک به دیگران بکنه، نه پای دیگران رو بگیره اونها رو به زمین بزنه. باید دست دیگران رو بگیره و بالا ببره، باید کمک به دیگران کنه که در یک فضای آرام دارای آسایش زندگی بکنن، نه برای دیگران شرایطی به فراهم بیاره و چالش‌هایی که زندگی بر اونها تلخ شود. خدایا به همه ما فضائل اخلاقی عنایت بفرما، رضائل اخلاقی از ما دور بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأولهم محمد وآله المعصومين أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التور وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي وجج الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتبالله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مهمانان خارجی در روز میلاد خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام مطالب مهمی ایراد فرمودند که به برخی از فرازهای آن اشارات تحلیلی می کنم. فرمودن که وحدت اسلامی یک راهبرد اساسی جهان اسلام هست. راهبرد اساسی یعنی یک برنامه مهم اجرایی عام که اساس بسیاری از تصمیم گیری ها در مقاطع مختلف می شود. وحدت بین مسلمین این چنین جایگاه دارد که باید مراعات شود و منشأ تصمیم سازی و تصمیم گیری های مهم گردد. از ابتداء اسلام همواره قرآن، پیامبر، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بر این نکته اصرار داشتند که وحدت موجب پیشرفت و تفرقه موجب اضمحلال هست. الان نیز جهان سلطه به دنبال همین مسئله هست که شرایطی در سرزمین های اسلامی ایجاد کند که جامعه اسلامی دچار تفرقه، تشتت، سپس ضعف، اونگاه جهان سلطه دیدگاه خود، برنامه های خود را به خوبی اجرا کند و جنگ داخلی در سرزمین های اسلامی به راه اندازد. وحدت مایه اتحاد اسلامی و جامعه اسلامی شود و ناامیدی دیگران. این یک سیاست راهبردی است و هر کس در این عرصه اقدامی خلاف کند این اساساً اسلام را نشناخته، مبانی فقه سیاسی اسلام را نمیدونه دارای نگاه تاریخ مدارانه در عرصه حیات بشری و اسلامی نیست. عقل سیاسی حکم میکند که جامعه اسلامی متحد، هماهنگ، با یک نگاه رحماه بینهم باشند و از اون طرف در مقابل جهان سلطه که به دنبال هضم ثروت و قدرت جهانی است پایدار و محکم بایسته. سپس فرمودند که تروریست‌های تکفیری یک تهدید برای جهان اسلام هستند. دستپرورده‌های منحط سرویس‌های جاسوسی غرب که از دیرباز هم از حیث نظری هم از حیث عملی اونها را آموزش دادند، یک خطر هستند برای جهان اسلام. کجای اسلام این هست که شما بیایید یک کشور اسلامی رو دچار آشوب کنید، مسلمانان را سر ببرید، مسله کنید؟ کجای اسلام هست؟ کجای فقه اسلام هست؟ چرا تا کنون نسبت به رژیم اشغالگر قدس کوچکترین حرکتی انجام ندادن اینها؟ مگه اینها نیامدن غصب کردن سرزمین های اسلامی؟ مگه مسلمین رو نمی کشن؟ تاریخ اسرائیل سراسر جنایت هست، چرا اقدامی نمی کنن؟ اما علیه مسلمانان فعالیت می کنن. این نشان می دهد که اینها به دنبال اعتلاء اسلام نیستن، به دنبال اضمحلال اسلامن. فرمودن این خطر هست و باید هوشیار بود و راه آن اتحاد بین جامعه اسلامی و شناخت کسانی که به ظاهر مسلمانند اما در دل به دنبال اندیشه های غرب و جهان سلطه هستند. برگزاری ناموفق کنفرانس ژنو دو درباره سوریه درس بزرگی بود، هم برای جهان استکبار، هم برای خود ما و هم برای جامعه بزرگ اسلامی. عدم موفقیت این کنفرانس تحلیل‌های سیاسی مختلفی دارد که یکی از آن تحلیل‌ها این هست که این کنفرانس نه برای استقرار صلح هست و نفی تروریسم، بلکه برای حمایت از تروریسم، سقوط رژیم مشروع سوریه و فشار بر آن رژیم و حمایت از تروریست هست. به همین خاطر ایران اسلامی را منع کردند که در این کنفرانس شرکت بکنه، چون ایران اسلامی منطق دارد و با برهان سخن میگوید و اونها دنبال منطق نیستند، دنبال گفتمان نیستند، دنبال حرکت‌های سخت و خشن برای رسیدن به افکار و اندیشه های خود. و درسی هم برای خود ما بود که هیچگاه نمیتوان به غرب به ویژه امریکا اعتماد کرد، به سازمان ملل اعتماد کرد، به مدیر کل آن اعتماد کرد. از یک طرف به دنبال رابطه خاص هستن، از طرف دیگر این چنین در عرصه سیاسی علیه ایران فعالیت میکنن. این منطق جهان غرب هست، منطق اونها تسلط به هر قیمت، مصادره قدرت به هر قیمت، چپاول ثروت به هر قیمت. جوهری جهان غرب این هست. لذا به بهانه‌های مختلف ایران اسلامی را از ورود به کنفرانس منع کردند. دولت و محترم فرمودند ما نیازی به حضور در این جلسه نداریم. شما نیاز دارید. شما نیاز به ایران دارید. هیچ معاهده سیاسی و هیچ حرکتی در منطقه بدون حضور مؤثر ایران اثر نخواهد داشت. منطقه اینو درس گرفت. ایران اسلامی قدرت اول منطقه است. به این به یمن انقلاب اسلامی ایران و ولایت هست. جهان غرب به دنبال تضعیف نقش ایران در منطقه و جهان هست. بدین خاطر این چنین عمل کرد. به دنبال برتری موازنه سیاسی مخالفان سوریه در کنفرانس ژنو بود. بدین خاطر عمل کرد و نشان دادن اقتدار خود در جهان که ما مانع می شویم که ایران وارد این کنفرانس شود. از تمام کشورهایی که ربطی به حوزه خاورمیانه ندارند دعوت شده، اما از ایران دعوت نمی کنند. به چه دلیل؟ از تروریست ها دعوت می کنند، اما از ایرانی که قربانی تروریسم است دعوت نمی کنند. پس معلومه شو شما حامی تروریسم هستید. شما به دنبال آرامش در جهان نیستید. شما در آشوب و جنگ جان پیدا می کنید. لذا خاورمیانه رو دچار آتش کردید. همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند و تذکر دادن و دولت محترم هم موعظه گیری کرد، غرب باید بداند که تا ایران اسلامی بدون نگاه ویژه نکنند و غرب با منطق و برهان صحیح سیاسی خاورمیانه را تحلیل نکند و طبق اون موازنه عمل نکند، این خاورمیانه دچار همین گرفتاری ها خواهد بود. تنها راه آرامش در خاورمیانه احترام به حقوق مردم این منطقه هست. اگر شما میخواهید در سوریه آرامش باشد، با آراء عمومی مراجعه کنید. این دموکراسی است. این منطقه هست. با کشتار شما میخواهید آزادی به دست بیارید؟ با ظلم میخواهید عدالت به دست بیارید؟ با آتش میخواهید باغ به دست بیارید؟ منطقی نیست. بله، شما وقتی که روی هیروشیما بمب اتمی ریختید گفتید ما این کار کردیم برای صلح، یعنی مردم رو کشتید به خاطر صلح. خب مردم اینمان که شما صلح کنید، این شما این کار کردید که خودتون صلح پیدا کنید. الان در سوریه هم دارید همین کار میکنید. تنها راه مراجعه و احترام به مردم، به حقوق مردم مسلمان اون کشور هست. هفته هوای پاک را گرامی می‌داریم و از محیطبانان گرامی و سازمان حفاظت محیط زیست تشکر و قدردانی می‌کنیم و به همه مراکز صنعتی آلاینده و دیگر مراکزی که نیاز هست مراعات کنن هوای پاک را درخواست میکنیم که به قوانین محیط زیستی و زیست محیطی توجه ویژه داشته باشند و در عرصه فضای سبز، چه فضای شهری و روستایی و چه محیطهای پیرامونی، چه دریایی، چه زمین، انشاءالله گسترش فضای سبز با یه برنامه ریزی دانش بنیان و آمایشی دقیق مناسب هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعای خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، به جمیع خدمتگزاران نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعه خودت بدار، به جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان، مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.